أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول او قبل القبض. اینجا عرض کردیم که یه مالکیت عامه هست، یه مالکیت خاصه هست. به اصطلاح مالکیت عامه در مقابل عدم ملکیت مباحث باشد. اگه این باشد این شرط تعلقه، یعنی اگر چنون که مال از مباحث باشه در خودش تعلق نمیگیره. اگر فرض کنیم که انگور جنگلی یا خرمای جنگلی باشه به حد نصاب هم رسید، مالکیتی نیست، زکات هم بهش تعلق نمیگیره. حالا اگر شما به جنگل عبور کردی یا پوشش و خاطری چینی بخوری، لازم نیست در یه دهیهشو بدی به فقرا و بعد ما بقیشو بخوری، مثلا زکات تعلق نگیرید. به مباها تعلق نگرفته. صاحب جواهر فرموده بودن حتی به اونجایی که ملک عناوین عامه باشد، ملک علما، ملک فقرا، یک کسی مالش را تملیک کرد به علما، به عنوان علما، این را فرمو تعلق نمیگه. ما از کردیم که اونی که مال امام باشد اون تعلق اصلا نمیگه. حالا ما دیروز دو روایت ذکر کردیم، روایت بهتر همون مرسله حماد، مرسله حماد که در باب خم معروفه، او آخرش دارد که ولیس فی مال الخمس زکات. مال خمس که مال امامه زکات نداره. طلا و نقره های خمس را اگر بدن به امام یا مثلا به نایب امام که بیت المال مونده، این آخر سال نبود طلا و نقره زکاتشو بده. ولیس فی مال الخمس زکات و ان فقراء الناس جعل ارزاقهم فی اموال الناس ادا ثمانیت ارزاق سلام یبقى منهم احد و دو عدل الفقراء قرابت الرسول نصف الخمس فاغناهم به ان صدقات الناس و صدقات النبی و ولی الامر. سلام یبقى فقیر من فقراء الناس و لم یبقى فقیر من فقراء قرابت الرسول الا و قد استغنا فلا فقیر و لذالک لم یکن على مال النبی و الولی زکات. لیس علی مال النبی و الولی زکات، این همون لیس فی مال الخمس زکاته. این معید اون عرض که مدیه رو میکردن که در صحیح ابو بصری، که یعنی صحیح ها میکرد که روایت ابو بصری که گفت اما علی امام زکات و حضرت فرمود اهل تا یا ابا بصیر دنیا و آخرت همش مال امامه. من عرض کردم که مراد این نیست که مال جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه و زکات علی او میگیره. اگه ایشون یه نخلصون داشته باشه و به حد نصاب برسه زکات تعلق نگیره، بلکه مراد این است که اونی که مال بیت الماله، اونی که مالیات اسلامه که مالیات نداره. این هم اینجا همین میگه، اول گفت لیس فی مال الخمس زکات و بیان همی رو که میکنه میفرمه ولی ذالک لم یکن علی مال نبی و ولی زکات. مال نبی و ولی
مال فقرای مال خود،
نه مال خمس مال امامه، خمس مال مالش ملکش نیست، یعنی مال مقام امامته، خمس حق الاماره. پس این لم یکن علی مال نبی و ولی زکات هم باز معناش این نیست، یعنی اگر چنون که نبی صلی الله علیه و آله یا مثلا امام اگر چنون که یه نخلستونی دارد و ملک شخصی خودشه و خرماش به حد نصاب رسید زکات نداره، که این احکام اسلام زکات و خمس و اینا ائمه ازش مستثنا هستن. این مراد نیست، مراد این است که اونی که مالیات اسلامش، اونی که تو بیت الماله، اون دیگه مالیاتش تعلق نمیگیره. یه واقعیتیه. الان هم اگر چنون که یه بولای درد دارایی باشه وزارت دارایی مالیات دارایی اون دیگه بهش مالیات تعلق نمیگیره. این چی واقعیه؟ این واسه اون رو میخواد دیگه. الان یالن اونی که مال امام است یعنی مال حاکمه، مال حکومت اسلامه، این دیش زکا تعلق نیست. اما اگر چنون که مال عناوین دیگری باشد، یه نخبسون را مثلا فرض بگیرید یه کسی تملیک کرده به عنوان علما یا به عنوان فقرا، چون گفتیم میشه عنوان مالک باشه، یا اگر چنون که گفت یه دهم از محصولات باغ من مثلا مال حضرت ابوالفضل العباس و اون وقت سهم حضرت ابوالفضل به حد نصاب رسید، اینا واقعا زکات نداره. اینم میتونیم بگیم این یه بیت المال نیست. یه کس ممکن است بگه که ما ملاش دست میاریم، که مراد این بوده چیزهایی که در کشور اسلام هست، خلاصه انعام و غلات و اینا وقتی که به حد نصاب رسید متعلق زکات بشه. اونی که مالیات دیگه مالیات نداره، اما اینی که مال اشخاص مال عناوین است فهم کن، مثل مال شرکت ها، مال شرکت ها مثلا شرکت سهامی زراعی دیدن نوعی به حد نصاب رسید زکات داره. حالا به شرکت ها شما میتونید بگید شرکت که هست هر که سهمی داره و هر که سهم خودش رو باید حساب بکنه به حد نصاب برسه، اما اونجایی که ملک عنوان باشه اصلا مفا امنی مال عنوان العلماء مال مسجده، گندم مسجد به حد نصاب رسید. اینا الغاء خصوصیت میشه کرد که بگیم زکات داره بعد آیه بعد، ولی خب صل علیهم مثلا ان صلاقت سکن لهم این ایشون بله، ولی اضرابه ها شاید بشه بگیم علایال مشکله. این که صاحب دواهر به ذرف قاضی نیز ارماد نداره صاحب هم نمیشه دو بگه ایشون بخواد انصراف بگید مثلا روایات ها حالا بگو دست این دلیل بر این که باید سیمیل که باشه صاحب جواهر یه از واضحات تو ضروریه تو اینها وقت روایاتی هم داریم. حالا از روایات استفاده
دولت نباید مثلا زکات بده؟
نه
چرا؟
چون دولت باید کی بده؟ به فقرا. نه خود دولت باید فقرا تامین کنه، فقرا با دولته.
اگر تمام اراضی مواد
اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید آقا، اجازه بفرمایید. اجازه بدید گوش کنید، اجازه بدید، اجازه بفرمایید آقا جون. ملکیت، اصل ملکیت مسلم است که شرطش یعنی مباهات زکات تعلق میگیره و یکی بعد علاوه بر این ملکیت خاصه یعنی ملک شما باید باشه تا بر شما واجب باشه. اگر ملک شما نباشه بر شما زکات واجب نیست، بر صاحبش واجبه. حالا ای با این که واضحه روایتی هم داریم باب نهم صفحه 69 این رسائل، باب نهم محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد نیشاه عن الحسین ابن سعید عن علی ابن نعمان عن ابی الصباح الکنانی ای ابراهیم ابن نعیمه، ابی الصباح الکنانی اسمش ابراهیم ابن نعیمه، حدیث هم صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام سر رجل یونس او یعینو، اینجا آن در وافی یعینو رو یعیرو نقل کرده، وسائل هم در بعضی جاها یعینو رو یعیرو نقل کرده. مثلا را بگیریم همین روایت در باب ششم هست، روایت یازدهم باب شش همین جو همین روایت اینجا به جای یعینو یعیرو نقل کرده، وافی هم یعیرو نقل کرده و این انجیده ما شد که ما به کافی مراجعه کنیم. به کافی مراجعه کردیم یعینو یونس الرجل و الرجل یونس او یعنی یه چیز رو نفیه به غیر میده او یعینو یعینو ماده عینه سینه، اصلا خودش معامله که مرسوم بوده که یک کسی یه چیزی رو میفروشه به یک کسی نسیه، مثلا یه جنسی رو دکوندار میفروشد به شما به 10,000 تومن 6 ماه دیگه، بعد بر میگردد از شما میخرد به 9,000 تومن نقد، که به نتیجه شما 9,000 تومن نقد گرفته 10,000 تومن نسیه بده کاری. جایی که شما بخواسته پولی قرض بکنی، اینم که یه راه فراری بوده، یا میفروشد به نسیه و بعد میخرد به کمتر، یا مثلا میخرد انسان به نسیه به زیادتر بعد میفروشد به کمتر، ولی یه فرق نمیکنه. این رو بهش میگفتن تعیین، این نه ایو عینو مطلب تفعیله. این تقریبا هم یونسو، یونسو یعنی یه جنسی نیست که نسیه، او یو عینو که باز بالاخره نسیه است، مثلا این هم توش هست، میفروشد به نسیه بعد میخرد به نقد، یک کاری هم شهرده ازدرج یعینو. در حقیقت یعینو اخست از یونس او دلاخره به نتیجه مالش پیش مردم، از مردم تلقکار میشه. طلا یزال و مال و دینن، آدمی که نسیه میفروشه مالش دینه بر مردم. کیفه یسنع و فی زکاته، این مال و زکاتش تکن قاله یو زکیه. حالا این روایت اینه که مالت که پیش مردم باید زکاتش بدی. حالا اینو باید بحثش رو در باب زکات دین میکنیم که آیا واجب است یا واجب نیست، محل شاهد ما این جهتش نیست. حضرت فرمود اونی که از مردم خلاص طلبکاری که مال دین است پیش مردم، اونه زکاتش بده. بعد میفرماد ولا یو زکی ما علیه من الدین، یا ولا یو زکا ما علیه من الدین. اما اونی که بدهکاری به مردم، من 3,000 تومن به مردم بدهکارم، حالا من بیام زکاتشو بدم که الان 3,000 تومن طرف پیش من داره، من که بدهکارم معنیش نیست یعنی 3,000 تومن طرف پیش من داره، نقدم نیست که به عهده من داره، بیاییم بگویم 100,000 تومن به عهده منه زکاتشو بدم. از این فرم ولا یو زکی یا ولا یو زکا ما علیه من الدین، این عکس اونه، اینی که تو بده کاری به مردم، این یه زکات نداره. این نم از زکات علا صاحب المال، این مال تو نداری، او داره در ذمه تو، این دینی که به عهده تو مالی چونی مالی اونه، او باید زکاتی تو بده بعد از بخواد بده. حالا این روایت از روایاتی که دلالت میکنه که دین زکات داره، این حالا بحثش بعد بیا. اما صاحب مال یعنی اون که از شما طلب کاره، اون باید زکات بده. تو که 100,000 تومن بده کاری، این معنی نداره بخوای زکات بدی، تو چیز نداری، تو بده کاری. اون که در عهده توست مال تو نیست، مال اونه. انما زکات علی صاحب المال، زکات از صاحب ماله. پس یعنی اون کسی که صاحب مال نیست زکات بده کار نیست. این گره روایت بعدی و عن غیر واحد فلین ناسیت، عن غیر واحد من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن علی ابن محزیاد قال کتبت الی اسأله عن رجل علیه محرم رعته لا تطلبه من، 3,000 تومن مثلا محر زن پس در ذمت پیش بده کاری، اونم مطالبه نمی کنه. حالا چرا مطالبه نمی کنه؟ اما لرفتن به زوجه ها ملاحظه شوهرش رو می کنه، و اما حیاءم خجالت میگه که دیگه مهر منو بده. فمکس به ذالک علی الرجل عمره و عمرها، این سعد کرده است بر این مرد به اندازه عمر مرد و عمر زن، همینطور که معروفش اوام میگن مهر رو چی داد و چی گرفت، در صورت که اون طرف طلبکاره. حالا حجب علیه زکات و ذالک المهر املا، این مرد که پول اون زن رو نداده، مهرش رو نداده، باید زکاتش رو بهش بده در ذمه مرده، پول نقدی نیست جای گذاشته باشه دا. در ذمه مرد مهر، مهر زن موجوده، آیا باید مرد زکاتش بده؟ فکتبا از مقروف هم دن لا تجب علیه زکات الا فی ماله، مرده مال خودش باید زکات بده، مهری که به زن بده کاره این که مال من نیم، مال اونه، در فرض واجب باشه در او واجبه. حالا در او واجبه است، نه گفتم بحثش بعد میاد، بحث زکات دین بعد میاد. پس شاهد اینست که شما مال دیگری رو معنی نداره شما زکاتش بده کار باشید. عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله بن حسن عن جده علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سرگش البته خونشون عبدالله بن حسن مجهوله. قال سألته عن الرجل یکون علیه الدین، یه کسی بدکاری به مردم داره. قال یزکی ماله، حضرت فرمود مالی که خود این شخص داره زکاتشو میده. فلا یزکی ما علیه من الدین، دینی که به عهدش است یه زکاتشو نمیده. انما زکات و علی صاحب المال، صاحب مال باید زکات بده. هر سه روایت ازش استفاده میشه که اون کسی که طلب کارست زکات دین رو باید بده، اما من که بده کارم من زکات بده کار نیستم، برای اینکه این دین مال من نیست، مال اونه، ولو به عهده منه. این همین توهم میشه که از این جهت بوده یاد کردیم به عهده من که هست پول مثل که تو کیسه منه و باید زکاتشو بدم. حضرت هم میفرمون نه، این مال تو که اون طلبکار، اون باید زکات بده، تو زکات بده کار نیستی. پس بنابراین اگر یه چیزی مال دیگریست و پیش من، زکاتشو من بده کار نیستم. خب ملکیت به اینجوری شرط تعلق نیست، شرط وجوبه، برای اینکه این مال زکات داره، منتعاشون ملک من نی بر من واجب نیست، تعلق گرفته مثلا دیگری باید بده. حالا ظاهر عبارت عروت الوثقی که میگه ان یکون مالکن، نظرش به همین مالکیت خصوصیه، نه این که بخواد بگه مباحات زکات نداره، اینو نمیخواد بگه. میگه تو باید مالک باشی، اگه تو مالک نباشی تو بده کار نیستی، صاحبش بده کاره. پس اون وقت این شرط شرط وجوب میشه، نه شرط تعلق. اون سه شرط جلوتر که بلوغ و عقل و حریت باشه شرط اصل تعلق بود، اما ملکیت شرط وجوب بر شما. فلا تجب قبل تحقق الملکیت، پیش از آنی که ملک شما بشه بر شما واجب نیست، بلکه بر صاحبش واجبه. کل موهوب قبل القبض، مثلا اگر چنون چه چیزی را پدر شما به شما هبه کرد، ایجاب و قبول محقق شده اما قبض محقق نشده، چون تا قبض نشد ملک شما نیست، شما زکاتشو بده کار نیستی، چون ملک شما نشده. اگر فرزن هم پیش یک سال بگذره ایجاب و قبول و پدر خوند و یک سال گذشت هنوز به شما تحویل نداده، این زکات تعلق میگیره، واجبم هست، اما بر پدر، پدر باید زکاتشو بده. شما که هنوز نگرفته شما بده کار نیستی. حالا اگه اون نداد بعد شما باید بده، اون مسئله دیگه ایستا، از اول به شما واجب نشده بر او واجب شده. حالا کل موهوب قبل القبض واجبه، این که قبل در هبه شرط باشه. خیلی کلمات خلاصه مختلف مشوشی دیده میشه. من این رو هر چه بررسی کردم دیدم نسی کمتر مسئله ایست که اینجور کلمات اصحاب درش مشوش باشه، برای اینکه از یه طرف ادعای اجماع کردم، ادعای علما اجماع که علامه در تذکره ادعا اجماع میکنه دیگران از که اگر چنون چه یه چیزی رو به شما هبه کردم شما قبول کردی و می هنوز قرض نکرده ای، مالک نشده ای، قطعا این همچی به لحظ اجماع که پس قرض شرط اصل ملکیه. ولی از اون طرف علامه در مختلف مسئله رو مسئله اختلافی عنوان میکنه و میفرماد شیخان که شیخ مفید و شیخ توسی باشد و عبد صلاح و یه عده‌ای گفتن قبل شرط لزوم است نه شرط صحت، که اگر ایجاب قبول شد ای صحیح شده، یعنی که انه موجب ملکیت شده، منتها لازم و به قبض لازم میشه،
و بعضی ها گفتن نه خیر، قبل شرط صحته. این مسئله رو ذات قولن ذکر میکنه به علامه، که ظاهرش اینه که بزرگان مثل شیخ مفید و شیخ طوسی فرمودن که تا مادامی که قبضم نکرده باشی مالک شدی، متا لازم. خب وقت اگه این باشه، پس وقتی که قبض کردی اون وقتی که لازم، در صورتی که از اون طرف خودشون فرمودن هبه عقد جایزه، هبه به غیر زیره مگر باشه عقد جایزه، ازا میتونه به هم بزنه. پس این که ما بیاییم بگیم قبض شرط لزومه، یعنی که مسئله رو ذات قولن ذکر کرده علامه. یه قول این که بگیم قبض شرط صحته، یه قول این که بگیم شرط لزومه، و از بزرگان نمیزن که بگیم شرط لزومه. ظاهرش این میشه که پس به قبض لازم بشه، لازم بشه منش نشه نشد به هم بزنی، و از اون طرف خودشون فرمودن که هبه عقد جایزت میگه به زیرهم باشه، اگه به غیر زیرهم باشه میتونی برگردی. یعنی صاحب جواهر یه توجیه میکنه، نه اینجا و در باره هده، میگه که ممکنه این که گفتن شرط صحت یا شرط لزوم معنیش این باشه. اونی که میگه شرط لزومه میخواد بگه عقد ایجاب و قبول باطل نیست، بدون قبول ایجاب و قبول صحیحه و اسمش هم هده، منتها تأثیرش به این است که قبض بشه. پس قبض شرط صحت نیست، معنیش این است که قبض ایجاب و قبول صحیح نمی کنه. ایجاب و قبول خودش صحیح هست ولو مفید ملکیت نباشه. اون که میگه شرط صحت میخواد یه از ایجاب و قبول خودش هیچی فایده نداره، قبض ایجاب و قبول صحیح میکنه. اون که میگه شرط لزومه، معنای شرط لزوم یعنی منشأ اثر شدن، یعنی اصل ملکیت آوردن. در صحت اثر نداره معنیش نیست، یعنی ایجاب و قبول خودش ایجاب و قبوله، عقده، عقد به معنه و عقده صحیحه. قبضم نکنه عقد عقده صحیحه ولو ملکیت نمیاره. ملکیت وقتی نیست که قبض بشه. این یه توجیهی که صاحب جواهر کرده که معنی لزوم یعنی مؤثر شدن، نه یعنی لزومی که نشد به هم بزنید. این توجیه صاحب جواهر. بعضی دیگه گفتن نه، این لزوم که گفتن شرط لزومه میخوان بگن یعنی قبض کاشف بدون که عقل مؤثر بوده. اون که میگه شرط صحته قبض رو ناقل میدونه، چند نمید میگه حالا که قبض شد از حالا ملکیت محقق میشه. اما اونی که میگه شرط لزومه میخواد بگه حالا که قبض شد چشم میکنیم ملکیت از اول محقق شده، ولو ملکیت اینجا ملکیت لازمانی میشه به هم بزنیم. معنی لزوم یعنی کاشف بودن. نوعا متأخرین اینجور معنی کردن، در صورتی که همه این توضیحات خلاف ظاهر کلماتی بود. برای اینکه شیخ طوسی علیه الرحمه در باب تفره تصریح داره که اگر چنون که یک کسی عبدی را به شما بخشید قبل از هلال شوال و قبضش بعد از هلال شوال محقق شد، این زکات فطرش به گردن موهوب لهه. برای اینکه عقد چون قبلا محقق شده، این عقد ملک این شخص موهوب له شده، حالا که ملک شده زکات فطرش باید بده، ولی اینکه قبضش بعد از هلال بوده. این ظاهرش اینه که پس ملکیت رو میخواد بگه در وقت هلال محقق شده. این توجیهایی که میکنه خلاف این فرمایش شیخه، ولی از اون طرف خود شیخ طوسی علیه الرحمه در کلماتشون دیده میشه که تا قبض محقق نشه ملکیت محقق نمیشه. لذا مسئله خیلی مسئله بغرنج مشوبی، ولی ادعای اجماع کرده علامه در تفسیره و بزرگان دیگر که تا مادامی که قرض محقق نشه ملکیت محقق نمیشه و متأخرین نوعا قدر به شرط میدونن. این اجمالی از مسئله بود که من عرض کردم تفصیلش باید در جای خودش بحث. پس قبل در هده اجمالا شرطه، آیا شرط صحته یا شرط لزوم، و معنی شرط لزوم چیه؟ آیا معنیش یعنی کاشف بودن؟ آیا معنیش لزوم مقابل جوازه؟ آیا معنی لزوم یعنی اصل مؤثر بودن؟ این همه مورد گیره. اجمالا تا قبض نیاد این بر شما لازم نیست کاشفی، منتها اگه گفتیم قبض ناقله پس تا قبض نشده ملک شما نشده، اینجا وقت از مصادیق مسئله ما میشه که گفتیم شرط مالکیت. اما اگه گفتیم قبض ناقل نیست کاشفه، یعنی حالا که قبض کردی کشف میکنه جلوتر ملک شما شده، اون وقت این که بر شما زکات واجب نباشه قبل القبض، این نه برای اینکه شما مالک نیستی، برای که ممکنه این متن واقع اگه قبض بعدم بیاد کشف میکنه شما جلوتر مالک بوده، اون وقت این که قبل القبض بر شما واجب نباشه زکات، نه برای اینکه شما مالک نیستی، برای اینکه شما تمکن تصرف نداری، چون تا مادامی که قبض نشه کاشف نمیده هنوز که شما مالکی. اون وقت تازه کشفم آیا کشف حقیقیه یا کشف حکمیست، اینا محل گیره. اگه کشف حقیقی باشه معناش اینست وقتی که قبض اومد واقعا کشف میکنه جلوتر قبل القبض مال شما بوده، پس اون وقت به این اندکونه مالکا میشه این رو خارج کرد. اما اگه کشف حکمی باشه معنای کشف حکمی اینه که تا قبض نیمده واقعا شما مالک نشده، پس باز مستاق ما نحنف میشه. منطقه وقتی که قرض محقق شد از حالا آثار قبل رو بار میکنیم. فرق ما بین کشف حکمی و کشف حقیقی اینه، کشف حقیقی معنیش اینه که حالا که قبض اومد ما برامون محرز میشه که زدار مالکیت محقق بوده، حق مالکیت آورده، پس بنابرای قبل القرض ملک شما بوده، منطقه شما نیم دونسته قبض که محقق شد وقت شما میفهمی که از اول مال شما بوده، اون وقت بنابرای از مانحنفی خارج میشه، در اینکه این قبل القبض ممکنه ملک شما باشه بنابرای که. اما معنی کشف حکمی، کشف حکمی حکم ناقل رو داره در یه جهت، یعنی تا قبض نیاد واقعا مال شما نیست، منطقه وقتی که قبض اومد از حالا شاره حکم کرده که آثار قبل القبض رو بار بکن، یعنی آثار مالکیت از بین عقد رو بار بکن، وقت نتیجه شون میشه که اگر این وسط زاد و ولدی داشته این عین موهوبه مالک شما بشه، اما نه این که کشف بکنیم از اول عقد مال شما شده که حالا که قبض کردی از حالا حکم کنی که آثار ملکیت از این عقد بار بشه، پس اگه در این وسط بس پیدا کرده اون عین موهوبه واقعا مال شما نشده بوده، حالا که قبض کردی شعاره حکم کنه ملکیت از عبت حالا رو. پس اگر ما ناقل دونستیم قبض رو یا اگه کاشف هم دونستیم کشف حکمی گفتیم، نتیجه این میشه قبل القبض واقعا نشه که ما نبوده، پس وقت مثال برای اینجا میشه. اما اگر گفتیم کشف حقیقی یعنی قبض که کردی این محرز میکنه، پس معلوم میشه از این عقد مال شما شده، وقت بنابراین این مال از اول مال شما بوده، از مال شما بوده، این که گفتیم علیه کنه مالکن این رو بخارج میتونه بکنه، این که پس بر شما زکاتش واجب نیست
اثباتی که شما کاشف نداری از این کمال شما تمکن تصرف نداری. وقت منطقه یه بحث ممکنه که کسی بکنیم بگه
اگر ما قبض را کاشف حقیقی بدیم، یعنی اماره در حقیقت بدیم، برای که از اول مال من شدیم.
حالا اگه من میدونم که این قرض محقق میشه بردار، ایرم دارم که این قرض محقق میشه، پس من نمیشه نیست، یعنی ایرم دارم که هم حالا مال منه. اون وقت باید بیدم بکنم بساطی که بردارم.
اگر قبض کاشف حقیقی بدونه پس این معتبره. این من اشکال که این که قبض از چه جهت معتبره. حالا مشهور فقهای متأخر قائلند به این که قبض معتبر در اصل ملکیت و ناقل هم هست، نکاشف، یعنی تا قبض نکردی مال شما نشده، پس بنابرای شما مالش نبوده، وقت زکاتش بر خود واحب هست. خب این ماله هده سل محبه قبل از قبض و المصابهی قبل القبول. باز این هم مسئله ایست که انگامه دارد منطقه در جاش باید بحث کرد. وصیت یا وصیت عهدیه داریم، یه تملیکیه. وصیت عهدیه این است که مثلا به شما میگه 5 سال نماز روزه بر من مثلا بگیر کنه، یا مثلا 3 ماه هفته سیده بگیر. اینجور وصیت مسلم ایقاع عقل نیست، حتما قبولم میخواد. و از وصیت لغتا یعنی سفارش، سفارش به نفس گفتن او محقق رو. پس تحققت هم وصیت میخواد که قبول بکنه، میخواد قبول نکنه. این در وصیت عهدیه اتفاقی. و اما وصیت تملیکیه که میگه مثلا این باغ منو بدید به عاشق فقیه و بدید به کروم پسرم، اینجا تملیکه میکنه آیا قبول طرف را میخواد یا نمیخواد. اینجا احتمالات 6 تا که شاید اغلبش هم قول بسته باشه. یه قول این که یعنی یه احتمال این که بگیم قبول میخواد و قبول جد میخواد، معنیش این میشه که این عقد ایجابش را موسی میکنه، یه این باق بگید به عاشق حسن، قبولش را عاشق حسن یا عاشق سقی میکنه، که قبول میکنه بعد از مردن این این یه عقد میشه که بین ایجاب قبولش فاصله است، علاوه بر این که فاصله هست و موالات نیست، اشکالی دیگه این است که در وقتی که اون یاد قبول کنه این مرده، موزه ایجاب کرده مرده، بعد اون قبول میکنه. هم موالات نیست بین ایجاب قبول، هم موجب وقت قبول باقی نمونده. الان این یه احتمال که بگیم قبول میخواد و جز هم پسی شده اه. یه احتمال این که بگیم قبول میخواد اما قبول جز نیست، یعنی عقل نیست فرد، بلکه قبول شرطه. در حقیقت وصیت ایقاعه. وصیت چه تملیکی چه عهدی، اصلا چه ایقاعات. مفهوم وصیت هم سفاره، این شخص سفارش تو بشه شخص بس اونجا خود رو باشد شدید. پس اینی که مفهوم وصیته تحقق به نفس انشاء موسی و این تحقق مفهوم وصیت حالت منتظره نداره. در عقود تا قبول نیاد مفهوم از محقق نشده، اما وصیت به طبق انشاء موسی محقق میشه. اگر شما رفتی تحلیل این شخص آمدی گفتن آقا این شخص امروز چی کرد، میگید که وصیت کرد، سفارش های داشت. چه سفارش داشت؟ سفارش نماز روزه کرد و باقی مده به آسف کرد. این هم جزء وصایاش حساب میکنید. پس اینا معلوم میشه وصیت در مفهومش قبول نخواهده، نفس انشاء او یسبق علیه الوصیت. پس وصیت عقد نیست که احتیاج به قبول داشته باشه، اما چون باغ رو که میخواییم به آتش تغییر بدیم ممکنه آتش تغییر یه بار نخواد بره، این دوزو بخوایی بهش بده این تصرف در سلطه غیره. از این جهت اگه بخواد مال آتش تغییر باشه باید رو قبول بکنه، پس نه این که این عقده که این ایجاب کرده این قبول کرده، نه وصیت ایجاب فقطه، وصیت ایغاه عقد نیست. اما برای این که تصرف در سلطه غیر نباشد شرط مالکیت عاشق حقیق حضوره کشه قبوله که پس اینجا قبول شرط نجوز باشه که روشن باشه که عقد باشه خلاصه. اون دو احتمال و هر یک از این دو احتمال یعنی قبول را شرط بدونی یادون یا این است که این را کاشف میدونی به ناقل اگر ناقل بدونی معنیش میدونی حالت قبول محقق است حالا نمیدید محقق اما اگر کاشف بدونی معنیش این است که قبول که محقق است نمیدید جلوتر محقق است. خب حالا این جنس کاشف بدونی کاشف میشه که از دین وصیت مال این شده یا نه کاشف میکنی که از دین وفات مال این شده. اگه بخوایم از دین وصیت بگیم معنیش این که پس اگر این باغ در این وقت میزیم داشته حتی در زمان حیات نیزی مال آجب تقیی باشه به اینو باید تزمه بهی هست. پس اگر کاشف بگیم از دین مرد بگیم کاشفه خلاصه قبول جد است یا شد هر یک از این دو ناقل است یا کاشف کاشفته هست کاشف از این ایجاد یا از این مرد این تاره شیستا این دیست احتمال دو احتمال دیم هست دو احتمالی که دو اصلا قبول نمیخواد اما اگه این طرف رد شد کاشف از این رد شد اینجا بهش نمیدن مرحوم اصلا کاره میده اختیار میکنه در باز وقتیات میگه قبول نمیخواد اما رد مزر اینم یه احتمال یه احتمال دیگه که ظاهرن قائل نداره یه کسی دیگه به وصیت تمدیشه میشه ارسه شما وقتی که پدرت از دنیا رفت مال بابا چه گیرسه قهرم میخوای بخوا میخوای نخوا این قهریه وصیت هم که شهر یه کسی بود این باغ ببود باش یعنی این باغ من مال عاشق تقیه این باغ مال عاشق تقیه که میخواد عاشق تقیه بخوام میخوام نخوام وصیت ملک قهرون یاره که حتی رد بشه اونم فائده نداره اینم یه احتمال این احتمال ظاهرا قائل نداره اما این که بگیم یعنی شاید متأخرین بشن قدما قائل نداره ولی ممکن بعضی متأخرین که به اجماع و اینا اهمیت میدن قائل شده بشن ولی قدما این که قائل نداره اما احتمالات دیگر در کلماتشون دیده میشه به اجمالن این خلاصه هشت احتمال در مسئله پس آمد وصیت قبول بخواد جزءا قبول بخواد شرطا هر یک از این یعنی اونی که جزء شرط ناقل بگیم یا کاشف و کاشفش دو جوره کاشف از دین وصیت یا از دین مو برگیم هم قبول نیم خواد اما رد مزهره این هم یه قول یه احتمال همی که بگیم اصلا رد با مزهر نیست و صرف وصیت وصیت میاره مثل ظاهر خوش میخواد خیلی بیاسر میشه علایه دارم این احتمالات در مسئله هست. حالا این که ایشو میفرماد ولی صابه قبل القبول خلاف نظریه که خود ایشون در باب وصیت داره در باب وصیت مرحوم آسان کاظم قبول را معتبر نمیدونه بلکه میگه رد فقط نباید باشه قبول نمیخواد پس اگر طرف رد نشد وصیت صادق شده در حقیقت وصیت از ایقاعات و قبول نمیخواد منتها چون طرف اختیار خودش داره میتونه رد بکنه اگر رد کرد وقتی مالش ملکه اما اگر رد نکرد قسم مالش میگه این قبل الوصاب قبل القبول را پس میشه بود نظر شسانی فرموده که در وصیت تملیکی قبول لازم میدونن حالا یا شرطن یا جزءن وقت بنابر این که قبول را ناقل بدونیم مثال برای ما نحنه که یا اگه کاشف هم بدونیم کاشف حسنی باشد اما اگر قبول را گفتیم کاشف و کاشف حقیقی نهوتی وقت باز مثال برای مانندگی نیمشه برای اینکه وقتی که قبول شد میفهمیم از اول مرکیت محقق شده بوده پس از این مالکن اینو نمیشه خارج کرد این وقت مثلا که به فعله اگه فعل انجام دادن این وقتی یه تنبیجی میشه پس ولموسا بهی قبل القبولم این در صورتی مثال برای ما رحمتی که قبول و یا جز یا جزءاً یا شرطاً لازم بدونیم و ناقل بدونیم یا کاشف خشمیم خب این وقت بعدش داره او قبل القبل این او قبل القبلی که ایشون میگه یه قدر مورد دیر شده در وسیلیت تملیکی احد نگفته که ملکیت توقف به قبل داره در قبل گفتن در قبل گفتن اما در وسیلیت قبل به کسی شخص نبوده اینجا بعد یه نمی کنیم محبوب آقای حکیم او قبل القبل رو می فرمان که این ممکن تحت قلم باشد از صاحب اول و مخاطر سیده او قبل الوفا از باب این که قبل الوفا مرک به مکیت خود موسی بازیه قبل القبول و قبل الوفا که خواست کنه تحت قلم شده بسه او قبل القبل این یه احتمالی که برای آقای حکیم داره بعد محکیم قربان بیانی رو استفاده کنه احتمال هم میدون و من دقیق میدونم همین بازم که قبول این رو هم که میخوام بزن قبول میشه قولی باشه میشه قولی باشه اگر کنون که آمدن گفتن آیا که محمد قدید کلانی نصیبت کرده خلاه رو بگیم به جناب آدی آقای آسف محمد قدید هم سوا جره بوده چیزی رو به جوه قدرت رو باید بگم چه قدرت رو قبل القبول تو قبل القبول قبول قولی باشه قبول قبول عملی باشه که دیگه قبول عملی باشه